صبحانه با خبر.
بیدار شید عزیزان که صبحانه با خبر از راه رسیده. ساعت 7 بامداده. پاشید تا روزی نو بسازیم، دلتنگی ها رو دور بریزیم و روزی سرشار از شور و امید و نشاط بسازیم. امروز پنج شنبه است و برای بسیاری از شما حاوی این پیام خوشه که روز تعطیل در راهه. برای بچه های رادیو فردا، ماها تمام شب رو تلاش کردیم تا وقتی شما از خواب ناز بیدار میشید و نرمک نرمک سر سفره های صبحانه میرید، ما هم دست خالی نباشیم. صبحانه با خبر یعنی این که صبحانه ها رو شما تدارک میبینید و گزارش و تحلیل و گفتگو انواع خبرهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی رو ما. روزنامه ها رو براتون ورق میزنیم و ترانه های رنگ و وارنگ پخش میکنیم و هزار نکته و مخلفات دیگه تا هر لقمه ای که از این صبحانه رو نوش جان میکنید مفرح جانتون بشه. الهی روانشاد هستم و از حالا تا ساعت 8:30 دقیقه بامداد، یعنی درست به مدت 90 دقیقه شما را همراهی خواهم کرد. پنج شنبه 28 مهر ماه سال 1390 خورشیدیه و برابر هست با 20 اکتبر سال 2011 میلادی. عزیزان به صبحانه با خبر خوش آمدید و این برنامه هم از دیگر برنامه های رادیو فردا مستثنا نیست و با تازه ترین خبرها شروع میشه. از همکارم مهرداد میردامادی، صبح شما بخیر.
صبح شما خانم روانشاد و صبح شنوندگان عزیز و گرامی رادیو فردا هم بخیر. احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در آخرین ساعت‌های روز چهارشنبه به وقت نیویورک در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل حاضر شد و در سخنانی نسبت به نقض دائمی حقوق بشر در ایران هشدار داد. گزارشگر سازمان ملل در ادامه موارد دیگری از نقض حقوق بشر در ایران مانند جلوگیری از انتخابات آزاد و سالم، عدم آزادی بیان و حق تجمع، محرومیت از حق تحصیل، آزار و اذیت اقلیت‌های قومی، مذهبی و مدافعان حقوق بشر و اعمال محدودیت بر فعالان جامعه مدنی ایران را برشمرد. درباره سخنان گزارشگر ویژه حقوق بشر و فضای جلسه مجمع عمومی سازمان ملل پس از سخنان وی گفتگوی ویژه‌ای داریم که در همین بخش به آگاهی شما خواهیم رساند. اما در ارتباط با گزارش گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران که چند روز پیش منتشر شد، روز چهارشنبه رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی آیت الله صادق آملی لاریجانی مطالبی بیان داشت و این گزارش را سخیف و غیر مستند خواند. وی با بیان این مطلب گفتش که در این گزارش اصل اولیه بیطرفی رعایت نشده است. آیت الله صادق آملی لاریجانی همچنین با اشاره به مواردی از جمله اجرای حکم قصاص و قانون ارث گفت که این قوانین بر مبنای اصول و عقاید اسلامی اجرا می شوند و طرح آن در گزارش حقوق بشر جنبه سیاسی دارد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین دادستان کل کشور و ستاد حقوق بشر قوه قضاییه را مأمور کرد تا پرونده ویژه را در قبال آنچه او جنایات آمریکا علیه ایران و علیه کشورهای اسلامی خواند گشوده و آن را پیگیری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از برخی منابع دیپلماتیک، روسیه از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران بیمناک است. رویترز می نویسد که مسکو نگران آن است که این گزارش موجب افزایش گمانه‌زنی ها درباره اهداف نظامی برنامه هسته‌ای ایران شود. دو دیپلمات که نام آنها فاش نشده به رویترز گفتند که به نظر آنها روسیه نگران زمان انتشار گزارش تازه آژانس و احتمال از دست رفتن فرصت حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای تهران است.
سپاسگزارم. مهرداد میردامادی بود و تازه‌ترین خبرها باز خواهد گشت 25 دقیقه دیگر و تازه ترین خبرها را باز هم به آگاهی شما خواهد رساند. و اما گزارش احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد، همان گونه که شنیدید، و مورد بحث و گفتگوی کشورهای عضو این سازمان قرار گرفت. بنابر گزارش ها، احمد شهید گزارشگر منتخب ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد که بتواند در گزارش آینده خود تصویر گسترده تری از موارد نقض حقوق بشر در ایران ارائه کند. کیان معنوی از رادیو فردا در گفتگوی با امید معماریان روزنامه نگار که خود روز چهارشنبه در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک حضور داشته در مورد چگونگی برگزاری این جلسه پرسیده است و بشنویم پاسخ امید معماریان را.
امروز آقای شهید در ابتدا به صورت خیلی کوتاه و مختصر خلاصه ای از گزارش خودشون رو مطرح کردن، عمده ترین نگرانی هاشون رو مطرح کردن و بعد از اون دولت هایی که در اونجا حضور داشتن اعضای سازمان ملل نظر خودشون در خصوص گزارش مطرح کردن. نکته جالب توجه این بودش که در جلسات قبلی شورای حقوق بشر مثلا در ژنو ما می‌دیدیم که کشورهای مثل پاکستان یا مثل ونزوئلا، کوبا، کره شمالی، کشورهای دوست ایران در واقع حمایت می‌کردن از مواضع ایران، ولی امروز اساساً حتی یک کشور به حمایت از ایران صحبت نکرد و همه کشورهایی که و نمایندگانشون صحبت کردن همه در انتقاد از ایران بود.
عمده ترین محورهایی که کشورهای عضو مطرح کردن و بهش پرداختن چی بود و آیا نکات مشترکی در دیدگاه های این کشورها وجود داشت؟
اولا تقریبا به قریب اتفاق همه کسانی که سوال کردن از سازمان ملل اونا از ایران خواستن که به گزارشگر اجازه بدید که به ایران وارد بشه. دوما هر کدومشون از اینکه چجوری میشه به بهبود وضعیت حقوق بشر کمک کرد سوال کردن از گزارشگر. هر کشوری هم برای خودش یک سری موارد مشخصی رو به قول معروف برجسته میکرد و از مقامات ایرانی میخواست در خصوص اونها پاسخگو باشه. بسیاری از کشورها موضوع سرکوب پس از انتخابات ایران رو مد نظر قرار دادن، دستگیری آقای موسوی و آقای کروبی و همچنین فشار بر روی وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان جامعه مدنی، فعالان سیاسی، زندانی کردنشون، نبود رویه قضایی وقتی دستگیر میشن. این تو موارد از موارد عمومی بود که در انتقادات مطرح شد. موضوع وضعیت اقلیت‌های دینی از جمله اقلیت بهائی در ایران هم مورد توجه قرار گرفت. یک چیزی که در گزارش آقای شهید نبود ولی آقای شهید امروز خودشون اشاره کردن بهش، وضعیت آقای بروجردی هستش، آیت الله بروجردی، که ایشون بهش اشاره کرد و خواستار آزادی شد.
آقای معماریان، واکنش هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل به گزارش آقای احمد شهید چی بود؟
بله، اونا فرصت داشتن که به گزارشگر پاسخ بدن. گزارشگر گفته بود که وقتی که من از اول آگوست گزارشم رو شروع کردم در میانه سپتامبر گزارشم رو به مقامات ایرانی ارائه کردم و از اونا خواستم که اگر نقطه نظری دارن برای من بفرستن که من در گزارش لحاظ بکنم، ولی ظاهرا مقامات ایرانی هیچ پاسخی رو به گزارش ایشون نمیدن. امروز وقتی که اول گزارش ارائه شد هیئت ایرانی به شدت انتقاد کردن از گزارش. نکته که خیلی قابل توجه بود این بود که بیانیه‌ای که توسط هیئت ایرانی خونده شد به شدت عصبی بود و به طور خیلی پرخاشگرانه نماینده ایران به آمریکا حمله کرد، از اینکه آمریکا باعث کشته شدن میلیون نفر در جهان شده، یا اینکه کلماتی که اساساً از نظر دیپلمات‌های اینجا خیلی غیر دیپلماتیک و غیر حرفه‌ای هست، از جمله که مثلا آمریکا باید تاریخ سیاه خودشو پاک کنه، اینجور چیزا رو مطرح کردن که تعجب خیلی رو برانگیخته بود. از این نظر که هیچ نکته‌ای رو هیئت ایرانی مطرح نکرد و انقدر لحن‌تون بود که نماینده آمریکا در میان صحبتشون رو قطع کرد و گفتش که این جلسه به در خصوص آمریکا نیستش، این جلسه در خصوص موارد نقض حقوق بشر در ایران هست و از نماینده ایران خواستش که به اتهامات پایه پایان بده.
از اونجا که آقای احمد شهید با محدودیت‌های بسیاری برای تهیه این گزارش روبرو بوده، آیا این گزارش با توجه به منابع محدود و کاستی های احتمالی میشه گفت که از اعتبار کافی برخوردار هست و آیا آقای احمد شهید گفته که برای تهیه یک گزارش جامع‌تر برنامه خاصی در نظر داره؟
ببینید این گزارش مقطعی هستش، بنابراین این نمیشه به عنوان گزارش نهاییش قلم داد بشه. این یک تازه به قول من خراش دادن سطح ماجرا هست. در خصوص منابع، گزارش یک استاندارد خاص سازمان ملی داره و منابعی که آقای شهید استفاده کردن، همون که خودشون هم گفتن، سازمان‌های معتبر بین‌المللی هستن که در زمینه مستندسازی موارد نقض حقوق بشر ایران فعالیت می‌کنن و این سازمان‌ها از منظر آقای شهید و از نظر سازمان ملل معتبر هستن. به علاوه آقای شهید ده‌ها مصاحبه با قربانیان نقض حقوق بشر در جاهای مختلف انجام دادن، یعنی از شهادت‌های دست اول گرفتن از افراد و بنابراین از اون جهت ما یه سری پرونده ها رو دیگه مواردی در این گزارش که مشاهدات خود آقای شهید بوده، ولی خودشون گفتم این تازه آغاز کار هست و خیلی مصر بودن که قطعا در مرحله بعدی ما شاهدی گزارش بسیار جامع خواهیم بود. ایشون از منابع مختلف ظاهرا قرار هست که استفاده بکنن و این نواقص و کاسی هایی که در نسخه اول مقطع وجود دارن رو در نسخه نهایی این گزارش تشکیل بکنن.
گزارش احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شد و مورد بحث قرار گرفت. در همین زمینه با امید معماریان، روزنامه نگاری که در صحن مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حضور داشته بود، گفتگو کردیم. کیانه معنوی با او گفتگو می کرد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
و نوبت میرسه به این که بپردازیم به بحران منطقه یورو که به مراحل بسیار حساسی رسیده. با کارشناس اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند همراه میشیم. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح بخیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، شمار زیادی از رسانه‌های اقتصادی جهان به ویژه در اروپا طی یکی دو روز گذشته از روزهای سرنوشت سازی برای منطقه یورو و پول واحد اروپا صحبت کردند. چه رویدادهایی قرار اتفاق بیفته و چه تحولاتی میتونه برای منطقه یورو نقش تعیین کننده داشته باشه؟
بعد از ماها بالا و پایین رفتن، ده ها نشست در سطوح مختلف برای خارج کردن منطقه یورو از بحران بدهی ها، به نظر می رسه که این بار زمان تصمیم گیری نهایی زیاد دور نیست. به اون دسته از شنوندگان رادیو فردا که احتمالاً قضیه رو از اول پیگیری نکردند، یادآوری می کنیم که این بحران با آشکار شدن بدهی سنگین یونان و ناتوانی این کشور در پس دادن اصل و فرع این بدهی شروع شد. تصمیم‌های مختلفی برای حل این بحران گرفته شد که هیچ کدوم تا امروز مؤثر نبودند و بازارهای مالی هم از خودشون بیتابی و ناباوری نشون میدن، به خصوص از این نظر که بحران‌های کم و بیش مشابهی اسپانیا، پرتغال و حتی ایتالیا رو تهدید میکنه. ولی به دلایل مختلف در حال حاضر باید تصمیم قطعی گرفت و کار رو یکسره کرد. اولا اوضاع یونان همونطور که میدونین به شدت بحرانی است و همین دیروز چهارشنبه ده ها هزار نفر از مردم این کشور در خیابان ها بودند در اعتراض به ریاضت کشی بسیار سختی که دولت و پارلمان برای مقابله با بحران به مردم تحمیل میکنند. به علاوه فردا 21 اکتبر وزیران دارایی کشورهای عضو منطقه یورو دور هم جمع میشن. یک شنبه 23 اکتبر سران کشورها و دولت‌های منطقه با هم جلسه دارند و هفته بعد از اون هم 2 و 3 نوامبر نشست سران 20 قدرت اقتصادی دنیا در شهر کن فرانسه برگزار میشه. این فکر قوت گرفته که با این همه جلسه و گفتگو سرنوشت منطقه پولی اروپا هم بالاخره ممکنه که روشن بشه.
یک نشست مهمی هم دیشب با حضور سران کشورهای فرانسه و آلمان در فرانکفورت برگزار شد. آیا این نشست هم به بحران در منطقه یورو ارتباطی پیدا می کرد؟
نشست دیشب فرانکفورت رسماً در رابطه با جابجایی در رأس بانک مرکزی اروپا برگزار شد. ژان کلود تریشه فرانسوی در پایان ریاستش بر این بانک جای خودش رو می سپارد به ماریو دراگی ایتالیایی. ولی پشت این مراسم رسمی بحث‌های خیلی داغ درباره سرنوشت یورو جریان پیدا می‌کنه و به همین علت هم بود که نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه دیروز بعد از اینکه همسرش رو برای زایمان تا زایشگاه همراهی کرد با سرعت رهسپار آلمان شد. سرنوشت یورو به مقدار خیلی زیاد به روابط آلمان و فرانسه بستگی داره و این دو قدرت هم همونطور که میدونیم برای مقابله با این بحران همیشه روی یک خط نیستند.
آقای خاوند، با توجه به گزارش‌هایی که اینجا و آنجا منتشر میشه، آیا میشه تا حدی آینده یورو رو پیش بینی کرد؟
به نظر میرسه که هم آلمان و هم فرانسه به حفظ یورو پایبند هستند، ولی در همون حال میدونن که یونان نخواهد توانست کل بدهی‌های خودش رو پرداخت بکنه و ورشکستگیش به نوعی حتمی به نظر میرسه. در این صورت باید راهی پیدا کرد که این ورشکستگی با کمترین هزینه انجام بگیره و به خصوص به سقوط بانک‌هایی که به یونان پول دادند منجر نشه. پیدا کردن یک چنین راهی، اون هم به صورت هرچه سریع‌تر، موضوع اصلی نشست هایی هست که به اونها اشاره کردم و طی همین چند روز آینده برگزار خواهند شد.
پس تا فردا خدا نگهدارتون آقای خاوند.
خدا نگهدارشون خانم روانشناس.
این از خبرهای اقتصادی. اما پیش از اون که سری بزنیم به کارشناس فرهنگیمون، یادآوری میکنم که یا شاید که روزنامه ها رو براتون ورق بزنیم، یادآوری میکنم که وقتش رسیده که بریم و یک ترانه زیبا بشنویم به نام یار شیرین از لیلا فروهر.
گفته بودی دیر نکن، عاشق و دلگیر نکن، گفته بودی زود بیا، لحظه مود بیا. منم اون یار شیرین، منم اون یار باناز، واسه عاشق دلتنگ دلم خونه یه دلباز. منم اون یار شیرین، منم اون یار باناز، واسه عاشق دلتنگ دلم خونه یه سیار بشم. منم اون یار شیرین، منم اون یار باناز، واسه عاشق دلتنگ دلم خونه یه دلباز، دلم خونه یه دلباز، دلم خونه یه دلباز. من خواب شیرینتم کنار بالینتم، میخوام قصه خواهش بگم، شعر نوازش بگم. حالا زلفامو در هم بریز، خوابمو بر هم بریز، نگو دیر شد و شور و تاب رفت، عاشق خسته خواب رفت. منم اون یار شیرین، منم اون یار باناز، واسه عاشق دلتنگ دلم خونه یه دل باز. منم گفته بودی دیر نکن، عاشق و دلگیر نکن، گفته بودی زود بیا، لحظه مود بیا. منم اون یار شیرین، شیرینتم کنار بالینتم، میخوام قصه خواهش بگم، شعر نوازش بگم. حالا زلفامو در هم بریز، خوابمو بر هم بریز، نگو دیر شد و شور و تاب رفت، عاشق خسته خواب رفت. منم یار شیرین، منم یار باناز، واسه عاشق دلتنگ دلم خونه ی دل باز. منم اون یار شیرین، منم یار باناز، واسه عاشق دلتنگ دلم خونه ی دل باز.
با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم و روزنامه‌های صبح پنج شنبه رو با هم ورق میزنیم. صبح شما بخیر آقای رفیع‌زاده.
صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امر حقوق بشر در ایران منتشر شده و واکنش تند رئیس قوه قضاییه و برادرش رو به دنبال داشته. حالا این خبر چه بازتابی در روزنامه‌های امروز داشته؟
روزنامه‌های امروز از جمله روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم مثل جام جم، کیهان و جمهوری اسلامی واکنش تند صادق لاریجانی به گزارش آقای احمد شهید رو مورد توجه قرار دادن و در صفحات نخست خودشون منتشر کردن. روزنامه جام جم که وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی هست نوشته که آقای صادق لاریجانی گفته گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل سخیف و ناصحیح است. البته ایشون تاکید کرده که ما به طور کلی اون چیزی که در سازمان ملل تحت عنوان حقوق بشر مطرح میشه رو قبول نداریم و اون رو حقوق بشر غربی میدونیم و در این حال گفته که ما از مبانی حقوق بشر اسلامی دفاع میکنیم. این روزنامه همزمان نوشته که آقای جواد لاریجانی برادر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم گفته جمهوری اسلامی نه گزارشگری رو قبول داره و نه این روش رو به رسمیت میشناسه و گزارش آقای احمد شهید رو به رسمیت نمیشناسه و هرگز هم به ایشون اجازه خواهد داد که وارد ایران بشه. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای فعالیت میکنه سرمقاله‌ای به همین موضوع اختصاص داده و نوشته که آقای احمد شهید مهره وابسته به امریکاست. این روزنامه حتی مسلمان بودن آقای احمد شهید رو هم زیر سوال برده و نوشته که ایشون فقط نام مسلمانی رو یدک میکشه. و سرانجام روزنامه ابتکار در یادداشتی که به همین موضوع گزارشگر ویژه حقوق بشر و گزارش ایشون اختصاص داره نوشته که یکی از چالش‌های اکنون جمهوری اسلامی اینه که همزمان سه پروندهش راهی شورای امنیت سازمان ملل شدن: پرونده هسته‌ای، پرونده ماجرای توطئه ترور و بمب‌گذاری در خاک امریکا و سرانجام گزارش نقض موارد حقوق بشر در ایران.
فرمانده نیروی انتظامی یک هشدار داده در مورد انتخابات و گفته در انتخابات آینده مجلس نباید مردم رو به خیابان کشان. این چگونه بازتابی داشته در روزنامه ها؟
روزنامه های شرق و دنیای اقتصاد هشدار آقای اسماعیل احمدی مقدم رو مورد توجه قرار دادن و نوشتن که ایشون تاکید کرده که دیگه در انتخابات آینده مجلس که در اسفند ماه برگزار میشه هیچ حزب و گروهی حق نداره که طرفداران خودش رو به خیابان ها بکشه و راهپیمایی ترتیب بده یا تجمعی برگزار بکنه. و روزنامه شرق هم در این زمینه نوشته که آقای احمدی مقدم گفته اگر راهپیمایی در انتخابات آینده صورت بگیره یا بحث تقلب بار دیگر مطرح بشه خونهایی که ریخته خواهد شد معلوم نیست که چه کسی پاسخگوی این خونها خواهد بود.
در روزنامه ها آقای رفیع‌زاده در مورد این احتمال طرح سوال از رئیس جمهوری و ارائه طرح استیضاح وزیر اقتصاد با 22 امضا به هیئت رئیسه مجلس چیزی درج شده؟
بله، روزنامه هایی مثل مردم سالاری و تهران امروز در تیترهای نخست خودشون در شماره پنجشنبه به همین موضوع پرداختن. روزنامه مردم سالاری نوشته که روز گذشته جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تذکرات مکرر نمایندگان درباره سوال از آقای احمدی نژاد اختصاص داشت و در نهایت هم محمد رضا باهنر که ریاست جلسه مجلس رو بر عهده داشت وعده داد که هفته آینده طرح نمایندگان رو که از چند ماه پیش ارائه شده برای سوال از آقای احمدی نژاد مورد بررسی قرار خواهد داد. و روزنامه تهران امروز هم گزارش داده که احتمالاً وزیر اقتصاد آقای شمس‌الدین حسینی استیضاح خواهد شد از سوی مجلس شورای اسلامی.
خب شنوندگان گرامی رادیو فردا، جایی نرید چرا که با شهرام رفیع‌زاده باز خواهیم گشت و به رویدادهای استانی میپردازیم. آقای رفیع‌زاده تا دقایق دیگه.
متشکرم، همراه شما و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
و نوبت میرسه به کارشناس ورزشی رادیو فردا، همون صدای خاطر انگیز و آشنای دنیای ورزش ایران که البته کسی نیست جز حبیب روشنزاده. خبرهای ورزشی رو از او بشنویم.
دنیای ورزش. علی دایی سرمربی سابق پرسپولیس پیشنهاد هیئت مدیره این باشگاه را برای رهبری دوباره سرخپوش‌ها رد کرد. دایی که چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی پیش از مسابقه راه آهن سپاهان سخن میگفت، ضمن تایید گفتگو با اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس اظهار داشت: به آنها پاسخ دادم با راه آهن قرارداد دارم و دوست دارم تا پایان فصل با این تیم بمانم و به نتایج خوبی دست یابم. و یه اضافه کرد: اگر میخواستم به پرسپولیس بازگردم با راه آهن قرارداد نمیبستم. هفته 11 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران امروز با دو مسابقه آغاز می‌شود. فولاد خوزستان در اهواز با مس کرمان بازی دارد که در ته جدول یکی مانده به آخر است. فولاد در رده 11 قرار دارد. سپاهان تیم پنجم جدول نیز در تهران با راه آهن روبروس که در رده 16 جدول ایستاده، یعنی دو تا مانده به آخر. در مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در کویت در بخش بانوان، ایران برنده یک مدال طلا شد. نرجس امامقلی نژاد در رشته تفنگ بادی 10 متر بر سکوی اول ایستاد. دو تیرانداز چینی دوم و سوم شدند. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران با 7 مسابقه آغاز شد و پیکان قهرمان فصل پیش در تهران مقابل هاوش گنبد 3-1 به پیروزی رسید تا به گفته حسام بخششی بازیکن تیم پیکان این تیم باز هم به قهرمانی فکر کند.
ما به قهرمانی فکر می‌کنیم. پیکان چند سال قهرمانه، امسال فقط به قهرمانی فکر می‌کنیم.
در 6 بازی دیگر 4 میزبان پیروز بودند: شهرداری ارومیه، سایپای کرج، کیتی پسند اصفهان و آلومینیوم هرمزگان. دو میهمان نیز میزبانان خود را شکست دادند. کاره مازندران مقابل شهرداری تبریز پیروز شد و گسترش نوین تهران بر تیم کرمان غلبه کرد. لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا دیشب با 8 مسابقه دور سوم خود را در بازی‌های گروهی پشت سر گذاشت. تیم‌های آس میلان و بارسلون با پیروزی بر حریفان هر دو در گروه 8 امتیازاتشان برابر شد. آس میلان با 2 گل پات بوریسوف از بلاروس را در میلان شکست داد و بارسلون قهرمان باشگاه‌های اروپا نیز در خانه 2-0 بر ویکتوریا پلزن از جمهوری چک پیروز شد. در حال حاضر هر دو تیم میلان و بارسلون با امتیاز برابر 7 رقابتی فشرده دارند. در گروه 7 تیم آپوئل قبرس پس از مساوی 1-1 در پرتغال مقابل پورتو با 5 امتیاز پیشتاز است. آرسنال هم پیشتازی گروه 6 را در اختیار گرفته پس از پیروزی دقیقه 90 با نتیجه 1-0 در مارسی. آرسنال 7 و مارسی 6 امتیازی است. چلسی و لورکوزن هم به ترتیب با 6-7 امتیاز تیم‌های اول و دوم گروه 5 به شمار می‌روند. چلسی با 5 گل راسینگن که بلژیک را در هم کوبید و لورکوزن 2-1 از صد والنسیا اسپانیا گذشت. و در آسیا در بازی رفت از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره، تیم الصد قطر در یک مسابقه جنجالی با 10 دقیقه توقف در کره جنوبی 2-0 تیم سووان سامسونگ را مغلوب کرد. 2 بازیکن از تیم قطری و 1 بازیکن از تیم کره‌ای در این مسابقه اخراج شدند. اما در بازی دیگر نیمه نهایی در جده، الاتحاد عربستان 2-3 تسلیم نماینده دیگر کره جنوبی جنبوک موتورز شد. بازی‌های برگشت چهارشنبه آینده.
خب عزیزان، نرم نرمک به بخش دوم صبحانه با خبر نزدیک میشیم. همراه ما باشید.
رادیو فرداست
و این صبحانه با خبر رادیو فرداست. صبح بخیر عزیزان، اگر تازه به ما پیوسته اید، 30 دقیقه از برنامه 90 دقیقه ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم. امروز پنج شنبه است، نوید رسیدن جمعه رو میده، روز تعطیل. در این بخش هم، بخش دوم، با خبرها آغاز میکنیم. این بار هم همکارم مرتاد میردامادی اینجاست. مرتاد میردامادی که مسئولیت خواندن خبرها رو به عهده داره، همچنین سردبیر بخش بامدادی رادیو فردا هم هست. بازم صبح خیر.
صبح شما بخیر و صبح شما هم بخیر شنونده گرامی. توجه شما را به سرخط چند خبر جلب میکنم. ده ها هزار نفر روز چهارشنبه در سراسر یونان به خیابان‌های این کشور آمدند تا نسبت به سیاست‌های ریاضت اقتصادی اعتراض کنند. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز چهارشنبه گفت آماده کنارگیری از قدرت است، اما شرط کنارگیری خود را ضمانت اجرای طرح پیشنهادی شورای همکاری خلیج فارس اعلام کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده چهارشنبه شب وارد کابل پایتخت افغانستان شد. اما خبرهای مرتبط با ایران، گزارشگر سازمان ملل متحد در سخنرانی خود در برابر مجمع عمومی موارد مختلف نقض حقوق بشر در ایران را نگران کننده توصیف کرد. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در آستانه انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران این گزارش را سخیف و غیر مستند خواند.
با سپاس از مهرداد میردامادی. عزیزان، شنیدنی برایتون در این بخش هم بسیار داریم، اما با این گزارش فساد دستگاه‌های حکومتی ایران به چهره جنجالی مهرماه بازداشت شد. آقای پالیزدار که با حس مجلس هفتم از قوه قضایی همکاری میکرد، پیشتر از اتهام اقدام علیه امنیت ملی تبرئه بود، اما دادگاه او را به اتهام افشای اسناد محرمانه کشور و خیانت در امانت و همچنین افترا مجرم شناخت و به 5 سال حبس محکوم کرد. اکنون از تهران خبر میرسد که آقای پالیزدار پس از بازداشت در اعتراض به دستگیری مجدد خود دست به اعتصاب قضا زده است. گفتگویی داشتم با مهدی خزعلی، دکتر مهدی خزعلی، فعال سیاسی و مدنی و پزشک معالج آقای پالیزدار.
حوالی نیمه شب ساعت 12 پریشب در عملیات دادرسانی منزل ایشون میرن و ایشون رو دستگیر میکنن، در حالی که ایشون گواهی پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل کیفر رو داشتند. از سوی دیگه دستور رهبری که 1 روز انفرادی 10 روز محاسبه شود که این رو برای آقای محمد رضا یوسفی تو اون پرونده سلطان شکر اعمال کردند و 1 روز 10 روز محاسبه شد و ایشون آزاد شد. در مورد آقای پالیزدار که افشاگر این مفاسد اقتصادی بود، ما انتظار داریم حداقل به اندازه اونهایی که پرونده اقتصادی داشتن اعمال شود و نظر رهبری هم ظاهرا اینطور که آقای ناطق نوری فرمودند و صحبت کردند با رهبری و رهبری هم گفتن اعمال شود. نامه‌ای رسمی از بازرسی رهبری برای رئیس قوه قضاییه فرستاده شده و برای دادگاه انقلاب که اعمال بشه 1 روز انفرادی زندانی ها معادل 10 روز. اگر این اتفاق بیفته که انشالله پیگیر هستیم، بسیاری از زندانی هایی که داریم، ما زندانی داریم آقای قاسمی 555 روز انفرادی بوده، اینها اگر با این اموال محاسبه بشه، من فکر میکنم زندانی های زیادی و باید ما منتظر آزادیشون باشیم انشالله. و این روزها پیگیر این مسئله هستیم و امیدواریم که هم آقای پالیزدار آزاد شن، هم زندانی های زیادی که این تحمل کیفر رو کردند. ما انفرادی رو باهاش اساسا مخالفیم و نباید باشه. حالا به هر حال یک پدیده شومی هست، لااقل محاسبه 10 برابر بشه. ضمن اینکه حالا اشکالات دیگه در نحوه مسائل داریم، در مجلس ششم مصوبه اومد که 1 روز انفرادی 10 روز محاسبه شه، اما در اون مصوبه محدود کرده بود که انفرادی حد اکثر 15 روز برای جرایم امنیتی مثل بمبگذاری ها و اینها که بخوان کار تحقیقاتی انجام بشه در اون 15 روز در واقع قرنطینه باشه زندانی، و برای مواد مخدر در غیر این مورد انفرادی تجویز نشده، اونم حداکثر 15 روز. خب ما انفرادی های خیلی سنگین متاسفانه داریم که باید اینها ریشه‌کن بشه. من این رو به فال نیک میگیرم به عنوان گام نخست برای ریشه‌کن کردن سلول انفرادی که بدترین نوع شکنجه است و یک شکنجه سفیدی است که روی اعصاب و روان زندانی تاثیر بدی داره و ماندگار.
آقای خزعلی، قاضی دادگاه آقای پالیزدار منفصل از خدمت شدن. بدین ترتیب اصولا حکم آقای پالیزدار دیگه بلا موضوع خواهد بود. چگونه است که این حکم همچنان به قوت خودش باقیه و آیا به قوت خودش باقیه؟
البته قاضی دادگاه منفصل نشده. اون کسی که تعلیق شده یک دادستانه، دوم بازپرسه. در واقع بازپرس صادقیان و آقای مرتضوی دادستان وقت تعلیق شدن و اینها پروندهشون در دادسرای انتظامی قضات در جریانه و اینها بدون مستندات قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر کردن و رسیدگی بشه. طبیعی است بعد از اینکه اونها تعلیق شدن و اتهام اونها رو دادستان وارد دونست، بایستی احکامی که اونها صادر کردن حداقل تعلیق بشه، منتظر بشن حکم ببینن چی هست. ما این رو واقعا خلاف میدونیم. وقتی که دادستان و بازپرس تعلیق شدن به واسطه همین اتهامات و کیفرخواست ناعادلانه‌ای که داشتن بدون مستندات، باید حکم آقای پالیزدار و همکارانشون تعلیق میشد. کما این که ما میبینیم در مرحله بعد، دو سال بعد، وقتی رسیدگی میکنن به دو نماینده مجلس، اونها رو براءت براشون صادر میکنن. اینها هم حقشون براءت بود. امیدواریم که در بازنگری حکم براءت اینها رو هم شاهد باشیم و حکم براءت بگیرن انشاءالله.
با توجه به صحبتهایی که شما در آغاز مصاحبه کردید و با توجه به خبرهایی که در مورد ملاقات آقای پالیزدار با رئیس دفتر بازرسی رهبری آقای ناطق نوری منتشر شده، ظاهراً این دو تن به یک توافقی رسیدن، همچنان که شما گفتید، در مورد اینکه انفرادی با توجه به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی معادل 10 روز محاسبه میشه. حالا آیا تصور نمی‌کنید که اتهام جدیدی در کار باشه که ماموران دوباره برای جلب و بازداشت آقای پالیزدار اقدام کردن؟
نه، واقعیت اینه که هیچ اتهام جدیدی نبوده، هیچ کار جدیدی هم آقای پالیزدار انجام نداده. اما چرا؟ یک اصرار جدیدی هست که آیت الله محمد یزدی مکرر به اجرای احکام تماس میگیرن، اصرار دارن که ایشون دستگیر شه. در واقع یک کینه شخصی است، یک حقد و کینه شخصی آقای یزدی داره. تنها کسی هم که در این پرونده رضایت نداده ایشونه. خب همه آقایون نامه نوشتن، اعلام رضایت کردن و گذشت، اما ایشون اصرار داشت نخیر، ایشون باید بندان بره یا اینکه بیاد از من عذرخواهی کنه. یعنی در واقع ایشون می‌خواست یک عذرخواهی بشود که آقای پالیزدار این کارو انجام نداد، برای اینکه موردی که در مورد آقای یزدی بود یکی واگذاری طرح پجیم در جنگل‌های حوالی بهشهر بود که 3000 هکتار جنگلی که در اختیار قوه قضاییه بود، ایشون در یک روز 14 اسفند ماه اینو واگذار میکنن به وزارت جهاد و در همون روز نامه مینویسن که آقای وزیر جهاد این رو واگذار کن به پسرم، که این واگذار میشه به حمید یزدی و بعد حالا بیسارگرایی که اونجا در تصرفشون بود از اون طرح بهره برداری میکردن، میان در فرمانداری تظاهرات میکنن و باز به دستور ریاست قوه قضاییه وقت که ایشون باشن با اونها برخورد میشه، دستگیر میشن. این مسائل مسائلی بود که نهایت منجر به این شد که اون طرح از آقای حمید یزدی گرفته شد و با یک آبروزی هم گرفته شد. بگم این طرح بود و مسائل حاشیه‌ایشم تو همین پرونده ها بود، یا نامه های آقای یزدی برای لاستیک دنا. خب لاستیک دنا بایستی در مزایده فروش می‌رفت که این اتفاق نیفتاد، تخفیف های عجیب غریب و بعد تقسیط عجیب غریب و بعد اینکه پول سفتش هم باز از صندوق صنایع دادن. خب این مسائل رو در واقع اومدشون مطرح کرد. مسائل محرمانه نیست. ببینید طرحی که در اختیار بیت الماله، در اختیار ایثارگران بوده، ایثارگران قرارداد 10 ساله داشتن، قبل از اتمام قرارداد ایشون واگذار می‌کنه فرزندش. یا در مورد لاستیک دنا اون تخفیف‌های عجیب غریب از کارشناسی و بعد تقسیط عجیب غریب و بعد پول حتی پیش پرداختش رو سفته میدن، سفتهش هم باز پولش رو از صندوقی میگیرن و آقایون امضا میکنن. خب اینها مسائلی بود که اون موقع مطرح شد، مسائلی است که نه محرمانه است نه اینکه میتوان این دو دروشو گرفت. اینها بایستی به اطلاع همه مردم برسه، مال بیت المال بوده، بایستی طی مزایده به فروش میرسید و نحوه فروش و مزایده به اطلاع همه مردم میرسید. حالا ایشون اینو مطرح کرده، حرف بدی که نزده، واگذاری طرح تجیم رو و لاستیک دنا رو مطرح کرده، حرف بدی هم نبوده. نباید ایشون به اصرار آقای یزدی زندان بره و آقای یزدی هم باید تحملش رو بالا ببره. به جای اینکه فشار بیاره که آقای پالیزدار رو بگیرید، فشار بیاره که آقا این پرونده رو جمع کنید، ببندید. این پرونده پرونده ایست راجع به واگذاری اموال دولتی به خیلی ها، حالا یه موردش دناست، یه موردش طرح تجیم، بسیار از این حرفا. و اگر میخوان ببندید، ببندید بندگان خدا، یا براءت بدین بهشون، یا حداقل رها کنید تعلیق بشه. من من فکر میکنم آقای یزدی کم تحملی کردن، بهتره که صدر بیشتری به خرج بدن، چون هرچی باز بشه این مطالب برای مردم بیشتر گفته بشه برای شما مناسب نیست. من توصیه می‌کنم که ایشون یک کمی تحمل داشته باشن، چون مردم به هر حال اگر بخواهند ورود به این قضایا کنن بدتر براشون.
آقای خزعلی، در پرونده آقای عباس پالیزدار آیا نکته دیگری هم هست که شما به نحوه رسیدگی به اون ایراد و یا اشکالی وارد میدونید؟
ببینید کل پرونده اساسا خب وکلاشون صحبت کردن، این که مثلا میگن اسناد محرمانه، اولا اسناد محرمانه یا سری یا فوق سری هر کدوم طبقه بندی خودشو داره و این طبقه بندی بایستی در نحوه نگهداریش هم مشخص میشه. اسناد محرمانه رو تحویل نمیدهن ببریم بیرون، اگر مشکلی باشد در این اسناد بایستی به بازرسی رجوع کرد. اسناد از نظر ما محرمانه نبوده، به خصوص اینکه واگذاری اموال دولتی کارخونه ها بوده اکثرا و اینها محرمانه که نیست، چی بایستی منتشر بشه شرایط مزایده همین ها. بنابراین اطلاق محرمانه بودن به حیف و مال بیت المال خودش ستم است و این خودش جرم از نظر من. کسی اگه بگه اینها محرمانه است و بعد بیاد یک بسیجی رو محکوم کنه به خاطر انتشار اسناد محرمانه، این اسناد هیچ کدام محرمانه نبوده، هیچ چیز محرمانه‌ای در این اسناد وجود نداشته، این قدم اول. بحث اول امنیتی که خودشون حذف کردن. میخوام عرض کنم که رو کل پرونده ما چیزی که بتوانیم یک محمل قانونی واش پیدا کنیم نداریم. تمام اینها یک انتقام‌گیری آقایون بوده از اینکه ایشون سخنرانی کرده و بس.
آقای خزعلی، اسنادی که آقای پالیزدار بر اساس اونها سخنرانی هاشون انجام دادن و اتهامات رو وارد کردن، گفتن که این اسناد دیگه در اختیارشون نیست چرا که ماموران اونها رو گرفتن ازشون. حالا تصور میکنید که رسیدگی به پرونده ایشون بدون در دست داشتن اون مدارکی که ایشون داشتن چگونه ممکن خواهد بود؟
ببینید تمام هم مقام آقای مرتضوی دادستان وقت این بود که اسناد رو از نسخه های متعدد اسناد از خونه افراد دراره و این کار رو کرد و حتی این آقایون در جلسه محاکمه برای دفاع از خودشون این اسناد رو در اختیار نداشتن و بسیاری از این اسنادی که استناد میشد بهش در اتهامات در پرونده نبود که اینها از خودشون دفاع کنن. اینها خب ظلمه. اگر سندی رو شما بخواید استناد کنید به عنوان مدرک اتهام یا مدرک جرم، این باید تو پرونده باشه. این قضیه هست، اسناد در اختیارشون نیست، همه رو از خونه ها بردند. اما به هر حال کسانی که رسیدگی کردن این پرونده رو و انجام دادن، من فکر میکنم که و حتی همون بازرسی که این اسناد الان در بازرسی که هست، این رو آقایون اطمینان نداشته باشن که این اسناد در اختیار افراد دیگه نباشه. طبیعتاً همه میدونن وقتی واگذاری کارخونه ها هست، این اسناد در کارخونه هست، در وزارت صنایع و معادن هست، در بازرسی کل کشور هم هست، در پرونده قضایی هم هست و مشخص چه پرونده‌ای هست، گزارش تحقیق و تفحص مجلس موجود است و من فکر میکنم اگر بخواد رسیدگی مجدد بشه، خب اسناد بازنگری میشه، منتشر میشه، باز انتشار میشه و باز هم آقایون بایستی اگر میخوان این قضیه زودتر حل بشه، که من در مایلم اسناد دیده بشه، مایلم که گزارش تحقیق و تفحص در اختیار مردم قرار بگیره، حق مردم، مردم محرمند، بایستی مردم ببینند. ولی توصیه من به آقایون این است که خودشون این رو هم نزنن، هرچی هم بزنن بیشتر بوی تعفن و گند این ماجرا در میاد.
و در نهایت اینکه آقای خزعلی، شما به عنوان یک صاحب نظر آینده این پرونده و آینده آقای پالیزدار رو چگونه میبینید؟
من آینده همه عزیزان دربند رو روشن میبینم. من روزهای آزادی و روزهای بهار آزادی رو خیلی نزدیک میبینم. فرقی نمی کنه اون کسی که 15 سال حبس داره تا اون کسی که یک سال داره. ما انشالله به زودی اینها رو در آغوش میگیریم و جشن آزادی رو براشون برگزار میکنیم.
در مورد بازداشت مجدد عباس پالیزدار، مهدی خزعلی، فعال سیاسی و مدنی و همچنین پزشک معالج آقای پالیزدار، به پرسش های رادیو فردا پاسخ میداد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
صبح پنجشنبه است، میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و یکسره میریم به سراغ کارشناس فرهنگی رادیو فردا، فرج سرکوهی. صبح شما بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما و امیدوارم که پنجشنبه که معمولا در ایران هم نیمه تعطیل هست، البته شما کار میکنین و شنوندگان عزیز در ایران نیمه تعطیل هستن، به هر حال روز پنجشنبه خوبی رو شروع کنیم.
آقای سرکوهی، دیروز نمایشنامه وایسک در تئاتر مولوی روی صحنه رفت. درباره این نمایش چه خبرهایی برای شنوندگان علاقمند به تئاترمون دارید؟
بله، این نمایشنامه یکی از معروف ترین نمایشنامه های دنیا هست. نوشته گورگ بوشنر هست، نویسنده بزرگ آلمانی، یعنی کسی که بهش میگن بنیانگذار ادبیات رئالیستی آلمان و بنیانگذار ادبیات رئالیستی اروپا، و در واقع در این صورت میشه بگیم بنیانگذار ادبیات رئالیستی دنیا، یکی از بنیانگذاران مهمش هست. البته یه آدمی است که در 24 سالگی مرده و جالب هست که کسی که فقط 24 سال عمر کرده آثار بسیار عظیمی رو آفریده که اصلا ادبیات تغییر داده. نمایشنامه وایسک که گفتم معروف ترین کارش هست، هزاران بار اجرا شده در دنیا. این نمایشنامه رو آقای ناصر حسینی مه ترجمه کرده و کارگردانی کرده، اما خب این نمایشی است که اگر در اون آدم اشتباه بکنه به صورت آشکار میشه. از آقای خسرو حکیم رابط یکی از استادان تئاتر ایران هستن دعوت کردن که دراماتورژیشو به عهده بگیره. کسانی که درش بازی میکنن آقای جعفر والی هست که خب هم یکی از بزرگترین کارگردانان ایران هست از دهه 40 تا حالا، هم بازیگر بسیار بزرگی است، و بقیه بازیگران هم کسانی هستن که بازیگران خبره ای هستن. بنابراین امیدواریم که به هر حال تونستن این نمایشنامه رو خیلی خوب اجرا بکنن. نمایشنامه داستان بسیار زیبایی داره. وایسک نام یک سرباز آلمانی است که پریر هست و بر اساس اون قوانینی که قبلا در ارتش آلمان بود گماشته، یعنی خدمتکار یک سرهنگ ارتش آلمان هست. و این وایسک زنی داره که اون زنش رو خیلی دوست داره، عاشق اون زن است به نام ماری، و این همه کار میکنه تا بتونه لقمانی برای ماری به دست بیاره و معاششون رو تامین بکنه و همه چیز تن میده و تنها دلخوشی زنش هست. روزی به خانه برمیگرده، میبینه که زنش با سرهنگ هماغوش هستن و یک تراژدی بزرگی شکل میگیره. در واقع وایسک نماینده طبقه محروم و فقیر آلمان اون دوران هست و سرهنگ نماینده اشراف اون دوران. این نمایش بسیار زیبایی، داستان بسیار زیبایی داره و امیدوارم که در ایران هم اجرا چنان باشه که همونطور گفتم در حد نمایش باشه و بار تراژیک نمایش و معنای عمیق اون رو منعکس کنه.
از تئاتر به نمایشگاه. نمایشگاه عکس‌های تهران قدیم در خانه هنرمندان برپاست. آقای سرکوی، چه تصاویری از تهران قدیم در این نمایشگاه ارائه شده؟
تصاویر بسیار جالبی هست. این نمایشگاه تا 8 آبان هم برپاست، اگر کسانی ندیدن میتونن برن ببینن. در تالارهای بهار و تابستان خانه هنرمندان هست، همونطور که شما گفتین، و این نمایشگاه رو کانون حافظان میراث فرهنگی تهران گذاشته که یک نهاد به اصطلاح غیر دولتی هست و یه نهادی است که به اصطلاح مردم خودشون درست کردن، تعدادی از مردم، و سعی میکنن یادگارهای به اصطلاح میراث فرهنگی جمع‌آوری بکنن. در این نمایشگاه 120 تا عکس هست از منطقه‌های مختلف قدیمی تهران، عکس‌های قدیمی. 70 از این عکس‌ها مربوط میشه به سال‌های 1290 تا 1350 که خب الان دیگه تقریبا میشه بگیم اون خانه‌ها، خیابان‌ها، کوچه‌ها و اون نوع لباس پوشیدن و شیوه زندگی از بین رفته. بنابراین این عکس‌ها بیشتر عکس‌هایی هستن که در واقع گزارشی میدن از گذشته تهران و شیوه زندگی مردم و لباس‌هاشون. 50 عکس هم هستش. جالب این هستش که از سال 1350 تا 1390 یعنی اکنون تهران هست در حدودن. به حال مقایسه بسیار جالبی میشه کرد که در منطقه‌ای که قبلا چه جوری بوده الان چه جوری شده، هم از نظر هنری جالب است، هم از نظر مردم شناسی، و اینکه خب همه کسانی که در تهران زندگی میکنن خوبه که به نگاهی هم به گذشته خودشون بندازن، به خصوص از طریق عکس‌ها که دروغ نمیگن و در دورانی هم بوده که به اصطلاح فنون عکاسی برای تغییر عکس نبوده و در واقع گزارش رئالیستی صحنه رو ثبت کرده.
ما چند روز پیش خبر برگزاری نمایشگاه آثار علیرضا سعادتمند رو به شنوندگانمون دادیم. این نمایشگاه قراره که فردا افتتاح بشه. آقای سرکویی، میشه برامون بار دیگه بگید که چه آثاری در این نمایشگاه عرضه خواهد شد از این هنرمند؟
من اون دفعه اشاره کردم که این در واقع نمایشگاه نقاشی خط هست و روز جمعه 29 مهر ماه افتتاح خواهد شد در گالری ساربان. نکته جالب در این هستش که اطلاعات تازه‌تری درباره این نمایشگاه منتشر شده، از جمله اینکه خود آقای سعادتمند به توضیحاتی دادن، از جمله اینکه تجربه کنونیشون با تجربه‌های قبلی کاملا متفاوت هست و گفتن که کارهای مفهومی و چند تا کار چیدمان هم در نمایشگاه ارائه خواهند کرد. به همین دلیل فکر کردم که این خبرهای تازه را بگم. قبلا هم گفتم که البته ایشون حروف رو به عنوان نوت موسیقی به کار می‌گیرن، حالا گفتن که بیش از اون که نقاشی خط باشه یک نگاه نقاشانه هست، یعنی در واقع رسیده به نقاشی و یواش یواش جدا شده از خط، و باید دید که چطوری حالا ایشون تونستن نقاشی خط رو به نقاشی انتزاعی نزدیک بکنن.
سپاسگزاریم آقای سرکویی، و تا فردا و صبحانه با خبری دیگه، خدا نگهدارتون.
من شما خداحافظی میکنم و ممنون از این فرصتی که دادید.
خب این از خبرهای فرهنگی، اما پیش از اینکه بریم و خبرهای دنیای موسیقی رو بشنویم، بگذارید اصلا یک موسیقی بشنویم. نیاز، ترانه شنیدنی از فریدون فروغی.
تو به تابستون و به یاد میاره من نیازم تو رو هر روز دیدنه عصبه دوسته دارم شنیدنه من همونم که اگه بی تو باشه جون میکنه من نیازم تو رو هر روز دیدنه اصلا به دوست دارم شنیدنه
صبحانه با خبر. باید سری بزنیم به دنیای موسیقی و تازه های اون. به سراغ علی ناظمی میریم. صبح شما بخیر آقای ناظمی.
صبح شما بخیر خانم روانشناس. امیدوارم روز پنجشنبه‌تون رو خیلی خوب شروع کرده باشین. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان. برای اونها پنجشنبه خیلی خوبی آرزو میکنم.
آقای ناظمی به صبحانه با خبر امروز خیلی خوش آمدید، چرا که قراره اجراهای بسیاری در سراسر کشور برگزار بشه و ازتون میخوایم که در این باره اطلاعاتی در اختیارمون بگذارید.
یک مدت طولانی بود که همه راجع به اجرای ارکستر مهنوازان و همزمانیش با ارکستر ملی میگفتن. ارکستر مهنوازان به رهبری فرهاد فخردینی امروز آخرین اجرای خود رو انجام میده، ولی از امروز ارکستر ملی به رهبری بردیا کیارست منتخبی از آثار حسین علیزاده رو تحت عنوان دلشدگان اجرا میکنن و این اجراها چند روز بعد هم ادامه داره. اما به غیر از همین اجراها باید بگم که اجراهای دیگه هم برگزار میشه. ارکستر هنگام در تالار حافظ شیراز اجرا میکنه و گروه آژیر در برج میلاد، گروه آراد به رهبری رحیم شهریاری در اریکه ایرانیان اجرا داره و همچنان اجراها در شهرهای مختلف هم پیگیری میشه، از جمله اجرای کنسرت پژوهش مجید عیادتی در شهر سمنان و رضا صادقی هنرمند پاپ که خیلی پرطرفدار در اصفهان اجراهای دو روزه خودش رو آغاز میکنه.
حضور هنرمندان سینما در عرصه موسیقی ایران هر روز پررنگتر میشه. ظاهرا هنرپیشگان سینما هم سر از دنیای موسیقی در میارن، یا میخونن و یا مینوازن.
درست این بار مهناز افشاره که به دنیای موسیقی رو آورده و قراره در آلبوم جدید روزبه نعمت اللهی به اسم رویای روز بارانی همخونی بکنه و دکلمه کننده باشه. همون جوری هم که شما گفتیم به نظر میرسه که توجه هنرمندای سینما به موسیقی جلب شده. پیشتر امین حیایی رو داشتیم، محمد رضا گلزار، شهاب حسینی و نیکی کریمی که به دنیای موسیقی سری زده بودن و پیشتر هم تو خبرها ما گفتیم که بهرام رادان هنرپیشه سینما قرار آلبومی تازه بده و اتفاقا مهناز افشار قرار بود که تو آلبوم جدید بهرام رادان هم همخونی بکنه، که حالا آلبوم بهرام رادان بیرون نیومده و ما از این همکاری چیزی نمیدونیم، ولی همکاریش با روزبه نعمت‌اللهی چیزیه که روشنه و بعدا هم ازش خواهیم شنید.
و 83 سالروز تولد یکی از بزرگان جهان موسیقی در همین هفته بود، چاک بری.
چاک بری یکی از بزرگان موسیقی معاصر به شمار میاد، اما شاید توی راکن رول کسایی مثل الویس پریسلی به عنوان سلطان موسیقی راکن رول شناخته بشن و یه لقب علکی هم شاید به چاک بری داده بشن به عنوان پدر راکن رول توی زمانی که کسی نمیخواد پدر چیزی باشه. اما باید واقعا ازش تمجید کنیم به خاطر اینکه حالا تولدش هم بوده، اون کسی بوده که موسیقی راکن رول رو پایه‌گذار بوده، البته یکی از کسانی بوده که این کارو کرده، اما ریتم و بلوز رو توسعه داده و بهبود بخشیده و کارهایی کرده که ساختار موسیقی راکن رول رو شکل داده. مثلا گیتار سولو رو کسی بوده که جا انداخت تو این فضای موسیقی و اتفاقا توی اشعار مثلا زندگی جوانان و نوجوانان رو مطرح کرد و به مصرف‌گرایی پرداخته توی اشعار خودش. در کل آدمی بوده که گروه‌های بزرگ عصر بعد از خودش توی دهه 60 و دهه 70 همگی معترف بودن که تحت تاثیر چاتبری بودن و اگه اون نبوده اون موسیقی‌های مثل بیتلز و رولینگ استونز وجود نداشتن.
چیزی برامون از چاتبری انتخاب کردید؟
آهنگ جانی بی گود، آهنگی که در کنار آثار کسانی چون موزارت و بتهوون به فضا فرستاده شده که اگه موجودات فضایی احتمالاً در فضا وجود داشته باشن اونها این آثار رو به عنوان بزرگترین آثار هنری انسان‌ها بشنوند و این آهنگ یکی از اون آثاره.
گوش میکنیم به ترانه جانی بی گود از چاک بری.
بعد جان بونجووی خواننده سرشناس راک یک رستوران باز کرده. معمولا به این خبرهایی که به دنیای خصوصی هنرمندان میپردازه زیاد نباید توجه کرد، اما افتتاح این رستوران ظاهرا مقاصد خیرخواهانه رو دنبال میکنه. در این باره برامون توضیح بدید.
درسته، این رستوران در تبلیغش نوشته که هر چقدر میتونید پول بدید. در واقع شما میتونید به این رستوران و پولی رو نپردازین، ولی در عوض در کارهای عامل منفعه شرکت بکنین و یا هر چقدر میتونید پول بپردازین که صرف کارهای خیریه میشه. جان بونجووی کسی که تو دنیای موسیقی خیلی معروفه، تو ایران پرطرفدار، خیلی اون رو به عنوان یکی از بزرگای زنده موسیقی راک میشناسن، خیلی بیشتر مردم پسند موسیقیش، اما خودش آدمی که کارهای خیریه میکنه، مردمی که دچار بیکاری هستن و با فقر و پنجه نرم میکنن و این رستورانش هم همین مقاصد رو دنبال میکنه. میتونیم به یکی از آهنگاش به اسم It's My Life یا این زندگی منه گوش بدیم که چندان هم قدیمی نیست و تو سال 2003 منتشر شده.
پس تا شنوندگانمون به It's My Life با صدای بونجووی گوش میکنن، آقای ناظمی من از شما خداحافظی میکنم و روز بسیار خوبی براتون آرزو میکنم.
همچنین برای شما و همه شنوندگان. خدا نگهدار. Stood their ground.